ساعت 18 در تهران، 15:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. ترکیه از اظهارات مقام‌های ایران به تندی انتقاد کرد. فرانسه برای نخستین بار از زمان حملات پاریس شاهد برگزاری انتخابات است. و یک مقام انتظامی از کشف بمب در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه با رد اظهارات مقام‌های ایران درباره حمایت ترکیه از گروه خلافت اسلامی یا داعش گفت آنکارا از این صحبت‌ها شگفت زده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تانجو بیلگیچ، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه روز یکشنبه در بیانیه گفت که رجب طیب اردوغان و حسن روحانی، رؤسای جمهوری ایران و ترکیه، با یکدیگر تلفنی صحبت کردند و هر تلاشی برای تحریف محتوای این مکالمه به گفته وزارت خارجه ترکیه نه تنها غیر اخلاقی بلکه برابر با پنهان کردن حقایق از مردم ایران است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، نکته‌ای در اتهامات مقام‌های ایران برای جدی گرفتن وجود ندارد. پیشتر رئیس جمهوری ترکیه گفته بود که در گفتگو با همتای ایرانیش به اون به نسبت به انتشار اخباری درباره مشارکت ترکیه در صدور نفت گروه خلافت اسلامی هشدار داده بود. ایران با رد این اظهارات خواستار رعایت نزاکت و احترام متقابل در روابط دو کشور شده بود. یک مقام وزارت خارجه ایران ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک عراق را اقدامی نادرست و مغایر با امنیت منطقه دانست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی آفریقای وزیر خارجه ایران، روز یکشنبه با اشاره به ورود نظامیان ترکیه به خاک عراق گفت کمک کشورها و مبارزه با تروریسم نیازمند هماهنگی کامل با دولت عراق و کسب مجوز از حکومت قانونی این کشور است. آقای امیرعبداللهیان این قبیل اقدامات را چنانچه به گفته او بدون هماهنگی با دولت عراق انجام شود مغایر با امنیت منطقه دانسته و گفته است هرج و مرج و تشدید ناامنی در منطقه را در پی خواهد داشت. به دنبال حضور نیروهای ارتش ترکیه در نزدیکی شهر موسل، وزارت خارجه عراق روز شنبه با احضار سفیر ترکیه در بغداد از آنکارا خواسته است که نیروهای خود را از شمال عراق خارج کند. فرانسه روز یکشنبه شاهد برگزاری انتخابات سراسری برای تعیین اعضای شوراهای مناطق مختلف است. این نخستین انتخابات در این کشور بعد از حملات مرگبار ماه گذشته در پاریس محسوب می شود. انتظار می رود در این انتخابات که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود، احزاب راستگرا با تاکید بر موضوع امنیت و مهاجران به پیروزی برسند. مرحله دوم این انتخابات روز یکشنبه آینده برگزار می شود. فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف بمبی 21 کیلوگرمی در این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرتیپ حسین رحیمی محل کشف این بمب را در جاده ایران شهر سرباز اعلام کرده و گفته است که گروه‌های عملیاتی بعد از چند ساعت جستجو این بمب را که ابعادی 30 در 30 سانتی متر داشته و در جعبه‌ای سبز رنگ کنار جاده قرار داشته کشف کردند. او گروه‌های معاند را به عنوان عاملان این بمب‌گذاری معرفی کرده است، اما اشاره‌ای به زمان کشف به بمب نکرده است. به گفته مسئولان وزارت بهداشت ایران، با شروع فصل سرما تعداد 20 نفر در دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان به خاطر ابتلا به بیماری آنفولانزا درگذشتند. علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از شناسایی 65 مورد آنفولانزا در ایران خبر داد و تعداد فوت شده های ناشی از این بیماری را 16 نفر در استان کرمان و 4 نفر در سیستان و بلوچستان اعلام کرد. حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران هم با تایید مرگ چند نفر در کرمان بر اثر آنفولانزا گفت که ویروس آنفولانزا هر سال نسبت به سال قبل مقاوم‌تر می‌شود. به گفته آقای هاشمی، آنفولانزایی که منجر به فوت بیماران در کرمان شده از نوع آنفولانزای معمولی بوده است. باقی ماندن بشار اسد در قدرت همواره یکی از موضوعهای مورد اختلاف حامیان و مخالفان حکومت سوریه بوده، هرچند به تازگی آمریکا و فرانسه از پافشاری خود بر کنارگیری آقای اسد کاستند. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی میشنویم.
به دنبال برگزاری نشست اخیر کشورهای مختلف جهان بر سر بحران سوریه در وین، مقامهای آمریکا و فرانسه در اظهاراتی جداگانه کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت را دست کم در شرایط فعلی الزامی ندانستند. ابتدا جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در حالی که درباره چشم‌انداز همکاری دولت سوریه با شورشیان مخالف دولت آن کشور برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش سخن می گفت، کنارگیری بشار اسد را در این شرایط غیر ضروری دانست.
الزامی بودن رفتن بشار اسد با توجه به مبهم بودن آینده او معلوم نیست.
آقای کری در توضیح بیشتر این جمله اینطور گفت.
برای کسانی که تا به حال با بشار اسد مبارزه کردند، بدون در پیش رو داشتن چشم‌اندازی از یک راهکار یا قطعنامه، همکاری با بشار اسد شدیداً دشوار است.
یک روز پس از آن هم لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه با چرخش موضعی محسوس شکلگیری یک سوریه متحد را بر رفتن بشار اسد از قدرت مقدم دانست.
همزمان با ریاست جمهوری بشار اسد ما میتوانیم درباره انتقال قدرت در سوریه صحبت کنیم، گرچه هدف و موضوع انتقال قدرت رفتن اوست.
با توجه به پافشاری پیشین کشورهای غربی بر کنارگیری بشار اسد از قدرت به عنوان پیش شرطی لازم برای حل بحران سوریه، چه عامل یا عواملی موجب تغییر موضع اخیر آمریکا و فرانسه شده است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، در این باره اینطور میگوید.
مسئله اصلی اینه که بیش از پیش آمریکا و فرانسه و کشورهای غربی با توجه به تجارب لیبی، عراق، رسیدن به این نتیجه که زدن شاکله رژیم اسد و خود اسد در موقعیت کنونی که هیچ نیروی منسجم هوادار غربی هم در سوریه وجود نداره که فوری خلأ قدرت رو پر بکنه، بیش از پیش به سود نیروهای افراطی حاضر در صحنه تمام خواهد شد و اونها بر دمشق هم مسلط میشن. از این جهته که معتقدن باید یک دوره گذار آرام طی بشه و ساختار سیاسی شکل بگیره و بعدن راجع به ساقه اسد تصمیم گیری بشه. این یک مسئله. از مسئله دوم اینه که بیش از پیش باز این درک هم جا افتاده که در مقابله با داعش در سوریه به خصوص غرب آنچنان نیروی زمینی یا هوادارانی نداره که تو عرصه زمین هم ازشون استفاده کنه، با توجه به اینکه زدن داعش بدون حرکت در زمین و مقابله زمینی باهش تقریبا غیر مقدوره. به همین اعتبار ارتش سوریه خب به هر عنوان یک عامل مهم دارن روش حساب میکنن که بتونن بدون اینکه فعلا صحبتی از رفتن آقای اسد بکنن، اون ارتش هم ادغام بکنن در این مقابله‌ای که میخواد با داعش بشه و در اتحادی که نانوشته‌ای که با روسیه و ایران هم شکل گرفته بتونن از این ارتش هم استفاده بکنن. و نکته سوم اینه که بیش از پیش خب ایران و روسیه هم دارن ادغام میشن در پروسه‌های سیاسی مربوط به سوریه و اونها تأکید اساسشون اینه که باید آقای اسد بمونه یا نهایتاً باید مردم سوریه خودشون تصمیم بگیرن راجع به سرنوشتش. به نظر میاد که غربی ها این یک راه حل میانیه که خب باشه، ما فعلا کاری با آقای اسد نداریم، با هم همکاری کنیم با دشمن اصلی که داعش باشه و بعدن راجع به اون تصمیم بگیریم.
همزمان با این تغییر موضع آمریکا و فرانسه، ایران به عنوان یکی از متحدان سوریه همچنان بر حمایت از بشار اسد تاکید میکند. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، روز شنبه بشار اسد را خط قرمز ایران خواند.
آقای بشار اسد خط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست به دلیل اینکه توسط مردم سوریه انتخاب شده برای دوره ریاست جمهوری. یک. دو، مردم سوریه باید در مورد سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. دیگران خارج از سوریه حق ندارن راجع به سوریه تصمیم بگیرن.
رایزنی درباره یافتن راهکاری برای برون رفت از بحران سوریه قرار است در نشست بین المللی دیگری در نیویورک در اواسط ماه جاری میلادی ادامه پیدا کند.
گزارشی بوده از نوشین سید حسینی. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که نظری دارید در این باره هم میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا اون رو در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
اونلارن الان سلاح وررک aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه. به نظر من
چرا روسیشو دیدید
شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست. خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
گروه طالبان با انتشار پیامی صوتی منصوب به ملا اختر محمد منصور رهبر این گروه از زنده و سالم بودن او خبر دادند. در این پیام 16 دقیقه‌ای مردی که خود را ملا اختر محمد منصور معرفی می‌کند می‌گوید که در سلامت کامل است و اخبار منتشر شده درباره کشته شدنش را پروپاگاندای دشمن توصیف کرده است. پیشتر برخی مقام‌های دولت افغانستان و برخی فرماندهان گروه طالبان خبر داده بودند که آقای محمد منصور بعد از درگیری داخلی با بعضی از فرماندهان شبه نظامیان زخمی شده و بعد از انتقال به بیمارستان در شهر کویته در پاکستان درگذشته است. رهبری ملا اختر محمد منصور با مخالفت بعضی از فرماندهان طالبان روبرو شده و باعث بروز اختلافاتی در این گروه شده است. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی، با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
جمع‌آوری امضا برای تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران و هماهنگی برای شکل‌گیری تجمعات کارگری در مقابل مجلس و وزارت کار اقداماتی نبودند که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به سادگی از آنها بگذرند، اما اقدامات جعفر عظیم‌زاده محدود به اینها نبود. او نماینده کارگران فولاد زاگرس و همچنین نماینده 1,000 کارگر در شکایت از سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی بود در پیگیری حق تضییع شده آنها در این سازمان. این فعال حقوق کارگران در خرداد ماه سال 94 در شهرستان ساوه بازداشت شد. بازداشت او حدود 20 روزی طول کشید و او در این 20 روز پاسخگوی پرسش‌های بسیار بازجویانش بود که از فعالیت‌ها و اقدامات آقای عظیم‌زاده در سال‌های گذشته از او می‌پرسیدند. در نهایت با تکمیل پرونده اتهامات این فعال حقوق کارگران، او با سپردن وثیقه‌ای 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. ریاست او بر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران اعتراض به تغییرات قانون کار، نشست‌ها و ملاقات‌هایش با دیگر تشکل‌های مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و گفتگوهایش با برخی رسانه‌های فارسی زبان بیرون از ایران درباره وضعیت کارگران و سندیکاهای کارگری از جمله مصادیق اتهامات این فعال کارگری بودند. جعفر عظیم‌زاده پیش از بازداشت سال 94 در آستانه برگزاری روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه سال 93 نیز بازداشت شده و حدود 50 روز را در بازداشت نیروهای امنیتی گذرانده بود. سرانجام پرونده اتهامات این فعال حقوق کارگران در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد و او به اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در مجموع به 6 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شد. در دادگاه بررسی اتهامات آقای عظیم‌زاده، فعالیت‌های سال‌های پیشین او در برگزاری تجمع اعتراضی کارگران در سال 84، شرکت و نقش این فعال کارگری در تجمع روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه سال 88 در پارک لاله تهران نیز مطرح شدند. آقای عظیم‌زاده در آبان ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد که با معرفی به دادسرای مقدس مستقر در اوین بازداشت و روانه زندان شد. جعفر عظیم‌زاده برای گذراندن دوره محکومیت 6 سال زندان خود به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. این بند از زندان اوین که پس از انحلال بند 350 به محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی بدل شده، از نامناسب ترین بندهای زندان اوین است.
ملاقات رو میشنیدیم از آرش حسنی. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر.